سلام، شما شنونده سومین اپیزود از آواژکست هستید. من زهرا لطفی هستم، گفتار درمانگر، و به همراه همکارم آقای محمد حسین حمداللهی میزبان شما در این اپیزود هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران گرامی و خیلی خوشحالیم که در یک بخش دیگه از آواژکست میتونیم مصاحبه مفید و خوبی رو تقدیم شما شنوندگان بکنیم.
نکته ای که در رابطه با این اپیزود وجود داره اینه که موضوع ما در یه حوزه کاملا متفاوت هستش و این بار به سراغ بحث اختراعات اومدیم.
بله، خب همونطور که همه همکاران میدونن حوزه اختراعات و ساخت محصولات نوآورانه در رشته ما متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده و اون جایگاه واقعی خودش رو هنوزم که هنوز پیدا نکرده و البته که کارهای مفیدی در این حوزه انجام شده، ولی خب به نظر میاد که کافی نیست و ما سعی کردیم که حداقل در قالب یک مصاحبه کوتاه این بحث رو باز کنیم تا اینکه از اطلاعاتی که اینجا به دست میاد همکاران ما بتونن استفاده کنن و نکاتی رو به دست بیارن که بلکه به این حوزه کمک بیشتری بشه.
دقیقاً، و در همین راستا مهمان این قسمت ما یکی از افراد و گفتار درمانگرهایی هستن که خب توی این حوزه دستاوردهای زیادی داشتن و فعالیت کردن. مهمان این قسمت ما آقای سید محمد مهدی زاره هستن. ایشون کارشناس گفتار درمانی هستن و خب توی این حوزه تجربیات زیادی دارن که حالا در ادامه که مصاحبه ما رو میشنوید حالا بیشتر در این رابطه با ایشون صحبت کردیم.
با توجه به اینکه ایشون خیلی جوان هستند و تازه فارغ التحصیل شدن از دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ولی با این حال ایشون دستاوردهای خیلی چشمگیری تو این حوزه داشتن و ما در این مصاحبه خیلی دوست داریم که تجربیات ایشون رو در این رابطه بشنویم.
خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیگذاریم. بعد از چند ثانیه استراحت کوتاه شما میتونید مصاحبه من و محمد رو با آقای زاره بشنوید. امیدواریم که خوشتون بیاد و براتون مفید واقع بشه. سلام آقای زاره، خیلی خوشحالیم که توی سومین اپیزود از آواژکست میزبان شما هستیم. ما توی مقدمه پادکست یه توضیحاتی در مورد شما دادیم، اما خب خیلی بهتر میشه که شما هم از زبان خودتون رو معرفی کنید تا شنونده ها بیشتر با شما آشنا بشن. اینکه حالا چه زمانی وارد رشته گفتار درمانی شدید و سوال کلیدی تر اینکه چطور شد که به حوزه اختراعات علاقه مند شدید.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما و تونستم این افتخار داشته باشم که توی پادکست های آواژ حضور داشته باشم. من سید محمد مهدی زاره هستم، فارغ التحصیل گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان و فارغ التحصیل سال 1400. این که حالا چی شد من وارد حوزه اختراعات شدم، عرض بکنم که حقیقتش رو بگم رشته ما پر از فرصت بود و از این بابت میگم پر از فرصت بود، چون که خیلی امکانات زیادی نداشت و من از این موضوع همیشه ناراحت بودم و گله من بودم که چرا رشته ما اصلا امکانات زیادی نداره و اینو به دیده یک فرصت بهش نگاه کردم. همطور بگم که من خیلی علاقه زیادی به حوزه تکنولوژی کلن دارم، چه کامپیوتر چه هر چیزی، دوست دارم از چیزای جدید استفاده بکنم و خب این شرایط ایجاب کرد که بتونم وارد این حوزه بشم. در موردش رفتم تحقیق کردم، پرسجو کردم، با افرادی که تو این حوزه بودن صحبت کردم که بتونم وارد این حوزه بشم.
بله خیلی ممنون آقای زاره، ممنون که خیلی کامل و جامع توضیح دادین. به عنوان سوال بعدی حالا میخواستیم بپرسیم که این مقدار از اختراعات خودتون بفرمایید که از چه زمانی اصلا کار رو آغاز کردین و تا کنون به کجا رسیدین، چه اختراعاتی رو تونستین ثبت کنین، تو چه مراحلی هستین، و ممنون میشم که این موارد رو توضیح بفرمایید.
بله حتما. من از کی شروع کردم باید عرض بکنم که ایده پیدا کردم از ترم دوی دانشگاهم شروع شد و دوست داشتم از همون موقع وارد حالا کارهای ساخت کارهای جدید و محصولات جدید و فناوری جدید باشم، ولی خب با پروسه ثبت اختراع اصلا آشنا نبودم و همین باعث شد که من تا ترم آخر دانشگاه درگیر این باشم که چجوری بتونم یه اختراع رو ثبت بکنم و خب کسی هم نبود که راهنمایی بکنه، ولی خب الان خوشبختانه دورهای زیادی هستش که دارم حالا اینا رو تدریس میکنم. در مورد اختراعاتم بخوام بگم، من در حال حاضر دو تا اختراع ثبت شده دارم و حالا یه چند تا اختراع دیگه هم در حال داوری هستش. اختراعات ثبت شده هم یکیش در حوزه حساسیت زدایی لوشنت هست با تکنولوژی VR، حالا اگه دوست داشتن بعدا میتونم به دوستان توضیح بدم، و یکی دیگه هم یک دستگاهی هستش برای تحریک حسی داخل دهانی برای اختلالات بل. این هم حالا بعدا هم سر فرصت در موردشون با جزئیات صحبت میکنیم، شاید بتونیم یه سرنخی به یکی از دوستان علاقه من بدیم که بتونه کار بهتر و جالبتری رو پیش ببره.
واقعا خیلی عالیه و باعث افتخاره که حالا کسانی مثل شما توی رشته وجود دارن. حالا میخواستیم که یکم وارد دیگه اصل مطلب بشیم، این که حالا با توجه به تجربیاتی که شما توی این حوزه دارید، میخواستیم که بیشتر در رابطه با جایگاه اختراعات حالا توی جامعه گفتار درمانی توی ایران و حالا جهان صحبت کنیم با هاتون. و حالا سوال اولم، حالا از منظر کسی که هیچ آشنایتی با این موضوع نداره، این که اصلا حالا اختراع چیه، چطوری میشه که حالا یه اختراعی رو ثبت کرد، مراحلش به چه شکله، حالا یه نمونه اولیه و حالا در نهایت هم تجاری سازی اون. ممنون میشیم که در این رابطه با توجه به تجربه که توی این حوزه دارید برای ما صحبت کنید.
خواهش میکنم. اول بذارید من اختراع رو تعریف بکنم. اختراع حالا طبق تعریفی که وجود داره یعنی ابداع فناوری، محصول یا یه روش جدید. به صورت کلی تعریف اختراع اینه. برای اینکه شما بتونید یک اختراعی رو ثبت بکنید، من اول این نکته رو بگم، این نکته حالا تقریبا میشه گفت کلیدیه، لازم نیست هیچ محصول اولیه‌ای بسازید. یعنی شما صرفا ایده‌ای داشته باشید که یه سری ویژگی‌ها هست، اون ویژگی‌ها رو داشته باشه، شما میتونید اون ایده خودتون رو ثبت بکنید و اصطلاحا ثبت اختراع بکنید و ثبت پتنت بکنید. حالا اون خصوصیت چیه؟ من خیلی خلاصه وار توضیح میدم، باید 3 تا ویژگی هر ایده داشته باشه. اولش این که باید جدید باشه. اینکه بعضیا میگن که آره یه اختراع شما دارید آیا نمونه خارجی داره یا نداره، این کاملا جمله اشتباهی هستش. اختراع باید کلا جدید باشه، هیچ نمونه داخلی یا خارجی وجود نداشته باشه. میتونه مشابهش باشه ولی به این شرط که شما ویژگی هایی رو به دستگاه خودتون داده باشین که کاملا متمایزش بکنه و خیلی کارایش رو بیشتر بکنه. حال خیلی که نمید کارایش رو بیشتر بکنه. مورد دومی که باید گام ابتکاری داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نباید بدیهی باشه. مثلا میگم یه نفر اومده یه صندلی درست کرده که 4 تا پایه داره، شما بیان یه صندلی درست کنید که 3 تا پایه داشته باشه. خب عملا کار جدیدی انجام داده، ولی خب اون گام ابتکاری رو نداره و بدیهی اختراع شما. و مورد سوم این که باید قابلیت صنعتی شدن داشته باشه. یعنی چی؟ منظور نیست که حتما شما بیان تولید انبوه بکنید و اینا، نه، یعنی قابلیت ساخت داشته باشه. مثلا شما میگین به فرمول ریاضی مثلا اثبات میکنید که توانایی سفر در زمان هست، بعدش حالا یعنی ایده میدین که ما میتونیم با یه دستگاه تو زمان سفر بکنیم. خب وقتی شما نمیتونین دستگاه رو بسازین، پس قابلیت صنعتی شدن نداره و قابلیت ثبت اختراع هم نداره. حالا این ویژگی های یک اختراع بود که باید جدید باشه، گام ابتکاری داشته باشه و قابلیت صنعتی شدن داشته باشه. حالا مراحلش به چه صورته؟ اول از همه شما باید توی سایت مالکیت معنوی که زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد کشور هست، یک اکانت برای خودتون درست کنید. حالا بعدا میتونم لینک این سایت رو بهتون بدم، شما میتونید زمینه این پادکست بکنید در موردش توضیح بدید. اونجا شما یک اکانت درست میکنید و گواهی امضا رو میگیرید و اون اکانت رو برای خودتون اوکی میکنید. بعد از اون که این اکانت رو ساختین، شما باید ایده خودتون رو طبق اون چارچوبی که خود سازمان ثبت اسناد گفته بنویسید. یه سه چارچوب هستن، مثلا باید ادعانامه داشته باشیم، باید حالا اینا بعدم توضیح میدم در موردشون، بعدم مفصلا. و طبق اون چارچوب باید بنویسید ایدهتون رو، و قبل از اینکه این ایده رو بنویسید باید اون سه تا ویژگی رو بررسی کرده باشین. بعد از اون شما این ایده رو طبق اون چارچوب مینویسین و توی سایت بارگذاری میکنید. بارگذاری که کردید، چند تا کارشناس میان و ایده شما رو از لحاظ ساختاری بررسی میکنن. اگر تاییدش کردن، میفرستنش به یک مرجع علمی که این رو از طریق مرجع علمی بیان ایده شما رو داوری بکنن و تاییدی علمی بهش بدن. اگر تاییدی علمی گرفت، خب بهتون تبریک میگم، اختراع شما ثبت شده. ولی اگر تاییدی علمی نگرفت، خب شما حالا باید از اختراع خودتون دفاع بکنید، دفاعیه بنویسید، یا اگر نتونستین بازم داور رو قانع بکنید، اختراع شما رد میشه. این از مراحل ثبت اختراع.
خیلی ممنون. و اینکه واقعا دید من اصلا نسبت به اختراعات عوض شد، چون همیشه فکر می‌کردم باید یه چیزی حتما ساخته بشه و اینا، و خب واقعا نکات کلیدی بود که به این قسمت توضیح دادید. خیلی تشکر میکنم ازت.
بله، خیلی ممنون. به عنوان سوال بعدی میخواستم بپرسم که به نظر شما مهمترین چالش ها مشکلات موجود توی این مسیر، حالا یک سری مشکلات ممکنه جهانی باشه، یک سری مشکلات به طور خاص تو کشور ما باشه، به نظر شما مهمترین مشکلات تو مسیر ثبت اختراع و بعدش حالا تجاری سازیش به چه صورته، چی هستش؟ در مورد اینم بفرمایید مثلا.
بله حتما. یک سری حالا به قول خودتون مشکلات هستن که جهانی هم ما رو کار باهاشون نداریم، ولی یک سری از چیزا، چالش هایی که وجود داره، حالا همیشه گفت فردی هن، همیشه گفت داخلی هن، یعنی مربوط به کشوره. فردی ها این که یک سری مهارت ها هستن که شخص باید اونا رو یاد بگیره، یک سری توانایی هستن که شخص باید اونا رو داشته باشه، یک سری پیش زمینه ها هستن که باید شخص اونا رو داشته باشه و نداره، مثلا تفکر استراتژیک، مثل مطالعه مستمر و عمیق، مثل آپدیت بودن. اینا مشکلاتی هستش که فرد ممکنه باهاش ارزم حضور شما درگیر باشه. همینطور اگه بخوام یه خورده بسش بدیم، مشکل رو بزرگتر بکنیم، توی حوزه آموزش من یه گلگی بکنم، اینکه خیلی چارچوب دار هست آموزش ما و هر کسی بتونه توی اون چارچوب خودش رو وقف بده، اون دانشجو یا دانش آموز موفق تری. خب و همین باعث میشه اون نیروی خلاقیت ما سرکوب بشه، هیچ خلاقیتی عملا وجود نداشته باشه. خب این یکی از چالش هایی هستش که من همیشه در موردش دوست داشتم که یه فعالیتی انجام بدیم، یه کاری انجام بدیم که بتونیم که این مشکل رو برطرف بکنیم. اگه بخوایم حالا یه خورده گسترده تر بکنیم چالش هامون رو و مشکلات هامون رو در سطح کشوری، اگه شما حالا ایده داشته باشین و موفق بشین ثبتش بکنین، از لحاظ تجاری سازی آنچنان حمایتی نمیشین. خب این یه باگی هست که توی سیستم وجود داره و حالا امیدوارم که بعدا مسئولین بیشتر به این قضیه بها بدن که بتونیم انشالله اون اختراعاتی که ایده هایی که تو ذهنمون هستن و بتونیم که اون ایده هایی که توی ذهنمون هستن و خیلی کارهای زیادی دارن رو بتونیم بسازیم و به جامعه خدمت کنیم.
حالا بحث چالش های کشوری رو مطرح کردید، میخواستم حالا کلن به صورت کلی بپرسم که حالا کلن جایگاه تولید محصولاتی که حالا شوی حوزه نوآوری و اختراع قرار میگیرن توی جامعه گفتار درمانی به چه شکله، یعنی همین گفتار پیش گفتار درمانی خودمون، و اصلا چرا به نظرتون حالا گفتار درمانگرها توجه کمی نسبت به این حوزه دارن؟ یعنی خب ما خیلی تعداد محدودی از افراد رو میشناسیم که وارد حوزه اختراع شدن. شما با توجه به تجربه‌ای که توی این مسیر دارید اینو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ در نظرتون به چه شکله؟
خواهش میکنم. در مورد گفتار درمانی عرض بکنم، اینکه حالا ما چجوری اون که چجوری هستش که خیلی تعداد کمی وارد این حوزه شدن، چند تا علت داره به نظر من. یکی از علتاش همون چارچوبی هستش که توی دانشگاه تحمیل شده و اون نیروی خلاقیت ما سرکوب شده، میتونه یکی از علتاش این باشه. کما اینکه بعضی از اساتید به شدت از خلاقیت استقبال میکنن، از ایده های جدید استقبال میکنن، ولی به صورت کلی اگه بخوام عرض بکنم یه خورده این چارچوب وجود داره و مانع خلاقیت ما میشه. مورد دیگه که وجود داره اینه که حوزه گفتار درمانی خیلی حوزه بکریه و جدیده. به خاطر بکر بودنش، چون خیلی اختراع و خیلی دستگاه و خیلی تجهیزات زیادی نداریم، همین باعث میشه که ما دیدگاه خلاقیت اون کم بشه. حالا این من بذار یه مثالی بزنم. همیشه میگن که اگه میخواین خلاق باشین به آدم های خلاق رفت آمد بکنید، و برای اینکه شما بتونید به خلاقیت برسید لازمه که ایده های خلاق بقیه رو ببینید. مثلا یکی از خوبیای نمایشگاه ها که شما میرین اینه که ایده های خلاق بقیه رو میبینین، دیدگاه بقیه رو میبینین که چقدر متفاوت بوده و تونستن یک مشکل رو حل بکنن. ولی توی صنعت و توی حوزه گفتار درمانی، چون حالا ما تجهیزات کمی داریم، به تبع اون دستگاه های کمی داریم، به تبع اون تجهیزات کمی داریم، و اون دیدگاه خلاق هنوز به خیلی ها نرسیده و لازم حتی ندونه هستن که بیان و یک تجهیزاتی و یک دستگاه و یک فناوری درست بکنن که توی این حوزه کار بشه. انشالله که با کمک رسانه موفقی مثل شما بتونیم این دیدگاه و این فرهنگ نوآوری و خلاقیت رو توی جامعه گفتار درمانی بسط بدیم.
خیلی ممنونم، انشالله که همینطور بشه، بتونیم کمک کنیم. یه سوال دیگه که داشتیم اینه که حالا مسائل و مشکلات که وجود داره خیلی هاشو میدونیم و خیلی هاشو شما فرمودین، حالا چه راهکارهایی پیشنهاد میدین برای اینکه این مسیر حالا از امروز به بعد رشد کنه و بریم به سمت رشد، و اینکه به نظر شما چه نهادها، اشخاص و سازمانهایی میتونن کمک کنن، کمک واقعی، کمک در واقع عملی که واقعا یه دردی دوا بشه تو این حوزه؟
عرض کنم به خدمت شما که ما باید اول از همه فرهنگ نوآوری و خلاقیت رو توی حالا جامعه، به خصوص جامعه گفتار درمانی که جامعه خودمونه، این فرهنگ رو بس بدیم و کمک به رشدش بکنیم. چجوری؟ اول از همه از شما به عنوان رسانه موفق حوزه گفتار درمانی واقعا توقع میره که با تولید محتوای مستمر و با کیفیت بتونین این حوزه رو به همه همکارای گفتار درمانمون معرفی بفرمایین و کمک کنین که اون خط فکری خلاقیت و نوآوری به همه کسانی که علاقمند به این حوزه هستن، اون خط فکری بهشون برسه. همینطور حالا از سازمان های زیرفت توقع میره که یه سری مسابقات و جشنواره هایی رو برگزار بکنن که حمایت بکنه از کسایی که ایده های جدید و خلاق هستن، چه حمایت معنوی چه حمایت مالی. این یکی از چیزهایی هستش که به نظر من میتونه کمک بکنه به این حوزه. و همینطور ارتقاء سطح آموزشی مسئله بعدی هستش. حالا به خاطر اون چارچوبی که محدود میکنه دانشجو یا حالا هر کسی به این حوزه علاقه من هست، اون چارچوب محدود میکنه. من فکر میکنم اگر اساتیدی زحمت بیشتری بکشن، البته خیلی دارن زحمت میکشن و خیلی بهتر شده حوزه آموزش و سطح آموزش گفتار درمانی به خصوص، ولی خب اگر بیشتر تلاش بشه، نه فقط اساتید، بقیه دوستانی که حتی کارگاه برگزار میکنن، اینکه خط فکری های بیشتری رو به علاقمندا بدن، اینکه ذهنشون رو بازتر بکنن، اینکه اجازه خلاقیت، اجازه اظهار نظر به دانشجو و علاقمندا بدن، خیلی فکر میکنم کمک کننده باشه. و همینطور اگر بتونیم شبکه های همکاری رو ایجاد بکنیم با سایر متخصصین، فکر میکنم که بتونه این صنعت رو از اون چیزی که فکر میکنیم بیشتر رشد بده. مثلا هیتهایی مثل نوروساینس، هیتهایی مثل حتی همکار کاردرمان، همکار فیزیوتراپ، میتونیم با اینها لینک بشیم و ارتباط بگیریم و بتونیم به ایده های جدید برسیم. اگه این شبکه ها هم شکل بگیره میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله خیلی ممنون. به لحاظ حمایت های مادی چی؟ مثلا به نظر شما به چه صورت میتونن کمک کنن این تجاری سازی بشه و بعد استفاده بشه، کاربردی بشه؟ آیا این توان رو میبینید شما در رشته ما یا مثلا خیر؟
بله بله قطعا این توان در رشته ما وجود داره. من یه عرضی داشته باشم، این توضیح کوچولو بدم. شما اگه بخواید وام اختراع بگیرید، وام بگیرید برای ساخت محصولتون، باید محصول اولیتون رو بسازید و اون رو توی سایت بنیاد ملی نخبگان بارگذاری بکنید که داوری بشه. یعنی بیان بسازین، ازش فیلم بگیریم، بفرستین اونجا. ولی خب متاسفانه خیلی ها این هزینه ساخت محصول اولیه رو ندارن. اگر یک مجموعه، یک گروه، حالا چه خیر باشن چه کمک کننده باشن از این جهت که خودشون هم توی سود اون محصول شریک باشن، بتونن کمک کنن که اون کسی که ایده داره و ایدهش رو حالا ثبت کرده، ایده رو بسازه و بتونه ایده، یعنی محصول اولیه رو بسازه و بتونه اون رو معرفی کنه به بنیاد ملی که وام بگیره برای تولید انبوه. این خودش میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون اگر در جریان باشید ساخت محصولی که یه دونه هست، یعنی یه تک محصول، خیلی هزینه بیشتری داره نسبت به تولید انبوه محصول اگه به صورت میانگین میخوایم در نظر بگیریم. و این قضیه فکر میکنم حمایت مالی بتونه خیلی کمک کننده باشه، کما اینکه میتونه انگیزی باشه برای سایر همکارا که بدونن که این حوزه دور از ذهن نیست که ما بتونیم در این حوزه دور از ذهن نیست که ما بتونیم یک اختراعی داشته باشیم، یک محصول جدید داشته باشیم که بتونیم به مراجعینمون بتونیم خدمت بیشتری برسونیم.
بله درسته، خیلی ممنون. حالا به عنوان سخن پایانی، اگر سوالی و که ما نپرسیدیم و مطلبی هستش که ما بهش اشاره نکردیم تو جریان مصاحبه، دوست داریم که شما بفرمایید و درباره صحبت کنیم.
بله حتما. اول اینکه ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده دادید. من یه نکته خیلی کوچولو بگم، شاید بتونم خط فکری رو برای یکی از علاقمندان در حد خودم ایجاد بکنم. اینکه نقش نوآوری های جدید رو توی پیدا کردن ایده اصلا از دست ندم و این نقش رو برای خودشون پررنگ بکنن. نوآوری مثل فناوری های مثل هوش مصنوعی که اخیرا خیلی سر صدا کرده، اینترنت اشیا، بلاک چین، روباتیک و غیره. ما میتونیم از اینها که توی رشته ما بسیار پرکاربرد هستن استفاده بکنیم. من این مثال رو بزنم، مثلا یکی از اختراعات خودم که هنوز در حال داوری، هم نمیتونم خیلی بستش بدم، فقط در این حد بگم که برای حالا پایش لوکنت هست، از هوش مصنوعی دارم استفاده میکنم، همینطور از فناوری بلاکچین، و امیدوارم که حالا هر موقع ثبت شد بتونم در موردش توضیح بدم که بتونه یه ایده جدید رو برای یه نفر بتونه باز بکنه، ایده جدید رو برای یکی بتونه به وجود بیاره که حتی از این فناوری که من میخوام روش کار بکنم بهتر باشه، کارهای بالاتری داشته باشه. اینو فقط من باب این گفتم که خیلی زمینه بزرگی ما داریم، خیلی زمین بکر رو باز داریم که بی نهایت میتونیم کار بکنیم توی صنعت گفتار درمانی. و حالا دو تا نکته پایانی هم عرض بکنم و میشه از این سرتون درد نیارم. یکی این که دوستان سعی کنن که فاصله ایده تا عملشون کم باشه، یعنی وقتی به ایده رسیدن همینجور معطلش نذارن، از این اون نظر نخوان، سریع وارد این حوزه بشن که در موردش کار بکنن. و یه نکته دیگه هم که خودم توی کتاب چند روز پیش خوندم، خیلی به نظر من جمله جالبی بود و حالا امیدوارم برای دوستانم هم همینطور باشه، اینکه هیچ وقت فرصت از بین نمیره، بلکه از یه شخص به یه شخص دیگه منتقل میشه. اگه فاصله ایده تا عملتون کم باشه، قاعدتا شخص دیگه ای این فرصت رو ازش استفاده میکنه و چه بهتر که خودمون که گفتار درمانیم و خیلی میتونیم کار بیشتری بکنیم، خودمون از این فرصت رو استفاده بکنیم. عرض دیگه نیست از اینکه وقت به بنده دارید و این فرصت رو به بنده دارید. خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنونیم ازتون آقای زاره، واقعا خیلی کمک کننده و مفید بود و مسلما حرف توی این حوزه خیلی بیشتر از این هاست و خیلی بیشتر میشه بهش پرداخته شه که امیدواریم حالا با همکاری شما بتونیم به این موضوع بپردازیم بیشتر و حالا شنونده ها و همکاران عزیزم بتونن از دانش شما بهره مند بشن. به شخصه خیلی برای خودم که مفید بود. از شما واقعا تشکر میکنیم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم و امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون که شنونده این مصاحبه بودین. امیدواریم که این مصاحبه براتون مفید بوده باشه. لینک های مورد نظر و لینک های وابسته رو هم میتونین در بخش اطلاعات از اپلیکیشن کست باکس دریافت کنید و ازشون استفاده کنید.
همونطور که گفتیم در رابطه با این حوزه حرفای بیشتری میتونه زده بشه که احتمالاً در این راستا حالا فعالیت خواهیم داشت و میتونید اطلاعیه ما رو توی پیجمون و حتی کانالمون توی تلگرام و اینستاگرام مشاهده کنید. اپیزودهای قبلی ما رو هم از دست ندید و جا داره که دوباره تشکر کنم بابت استقبال زیادی که از آواجکست داشتین. واقعا باعث خرسندی ماست.
خیلی ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.